الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على رسوله وآله الطاهرين
اللهم صل على خارج فقه معاصر حکمرانی در بازی های رایانی استاد خادم کوشان چهارم آذر 1403
حکمرانی و اینکه آیا حاکم در زمینه حکمرانی وظیفه داره یا نه، اصلا در مورد ایجاد زمینه مشارکت با مردم و دخالت دادن مردم در امور جامعه و پیشرفت جامعه به سوی اون هدفش حاکم آیا وظیفه داره یا نه صحبت میکردیم و اجمالا عرض کردیم دلیل‌های خوبی برای این داریم. من دوست دارم یکی دو نمونه دیگر از این دلیل‌ها رو بگم و بعد شبهاتش رو عرض کنم خدمتتون. هنوز وارد نظر مردم نشیم، یعنی اون مردم رو اجمالا ندلدش رو گفتم ولی اونم حرفایی داریم برسیم. یکی از آیاتی که خیلی جالب هست ازم بهش توجه کنه که هم دلالت میکند بر این که حاکم اسلامی باید از مردم کمک بگیرد در پیشرفت جامعه و پیشبرد جامعه و در بیجزایی هدفی که خودش به دنبالشه، این آیه شریفه است: یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین، سوره انفال آیه 64. خیلی جالبه این آیه که هم یک جوری وظیفه رو بیان میکنه که و هم به طرف مردم رو هم وظیفه‌شون رو بیان میکنه و هم اینکه یه جورای رتبه مردم رو خیلی میبره بالا، رتبه مؤمنین رو خیلی میبره بالا. خیلی جالبه این تعبیر رو نگاه کنید. یه بار دیگه میفرماید ای پیامبر، تو برای اینکه مثلا خب طبیعی در اون منظور از حسب و کم که خداوند کفایت میکنه تو را، کفایت کردن در چیه؟ در اون امری که پیامبر دنبالشه که انجام بده دیگه، این رسالتش، یعنی پیاده کردن اون رسالت و نیل به اهدافشه. میگه ببین حسب و کم الله و من اتبعک من المؤمنین، یعنی همین دوتا گروه بستته، باید از همین دوتا گروه کمک بگیری. خدا و در کنار خدا حسب و کلم تکرارم نکرده، خیلی جالبه، نگفته حسب و کلا و حسب و کل من اتوجه، حسب و کلا تو یه مسیر رو برده. حسب و کل کی؟ یک حسب و کل گفته برای دو گروه، یکی الله و یکی هم مؤمنین. میگه این دوتا گروه کافیه، از اینا کمک بگیر. در بعضی از جاها میگه فقط از خدا کمک بگیر، حتی قول الله اونجا میگه قول الله ثم ذرهم، تو فقط بگو خدا، از خدا کمک بگیر. ولی اینجا میگه خدا و مردم، خدا و مؤمنین، مردم هم نه تعبیر ناس هم نه، مؤمنین اهل ایمان، اینا همشون نکته داره. یعنی ضمنه خداوند، ضمنه این که داره بیان میکنه که خداوند تو رو یاری میکنه، مؤمنین تو رو یاد میکنن، داره بهش تکلیف هم میکنه، هست بکن اینا برات بسند. خب بسند که بدون این که ازشون کمک بگیری وظیفه داری، باید بری تو راقشون، کما که اونا هم وظیفه دارن، هم خدا برای خودش این رو الزام کرده که به تو کمک کند چون رسول او هستی و هم مؤمنی وظیفه دارن، تو هم وظیفه داری. ببین هست بکن لا خوبن تبایی که منم. نکته دیگه این هست که داره اون جماعت حکمران را مردم، یعنی اینجا لااقل مطلق مردم نمیدونه، اونهایی که یه شرایط اولیه رو دارن مثل ایمان، در اینجا مثلا تعهد رو زیاد گرفته، چون تخصص یک شرط عقلیه، اونو لازم نبود بگه، اون شرط شرعی که ایمان باشه رو اینجا داره میگه. ولی از یه بحث گسترده ای رو بعدا باید باز کنیم که اصلا این که میگیم مردم هم یک ضلع حکمرانی هستن، کدوم مردم و با چه شرایطی الاخر، اینو اونجا باید باز کنیم، باید بحث کنیم. ولی فعلا اینجا از این آیه خلاصه میشه گفت که اصلا پیامبر یه جورای مأمور شده. چرا مأمور شده؟ چون حذف که فقط خبر نیست، خبر در مقام انشاءه، چون صرف خبر فایده نداشت در اینجا که به پیامبر بگه. وقتی میگه حذف کلام یعنی چی؟ یعنی از خدا کمک بگیر. و من اتبع که من المؤمنین یعنی چی؟ یعنی مؤمنین به کار بگیر مؤمنین. این و شبیه به این آیات داریم ها، شبیه به این که به پیامبر میگه همراه با مؤمن ها باش و این ها، این میشه این استفاده رو کرد. خب این ازش در میاد که خود حاکم هم وظیفه داره. نکته ای که میخواستم در ادامه این بحثامون داشته باشم بحث شبهاته. ببینید شما وقتی میگید حاکم اسلامی وظیفه دارد از مردم کمک بگیره و اونها را مشارکت دهد در تصمیم گیری ها، در نمیدونم اجراها، خب آیا این اختلاف آرا در بین مردم، اختلاف سلیقه در بین مردم در مقام اجرا، اینا چجوری قابل حل؟ یک اشکال جدی راجمون اصل مشورته، به خصوص نسبت به پیغمبر، که چطور پیغمبر مشورت کند با کسانی که از جهت عقل، از جهت علم، از جهات بسیار از پیامبر پایین تر. شما میگید پیامبر مشارکت بده، اونا رو مشارکت بده در تصمیم گیری ها. یکی از عرصه هایی که میگید حاکم باید حکمرانی کند این است که مردم رو در تصمیم گیری ها هم دخالت بده. خب این حاکم دو دسته است، یکی حاکم پیامبر معصومه، یکی خب غیر معصومه. نسبت به معصوم این اشکال بیشتر خودشون نشون میده که چگونه در تصمیم گیری ها افراد غیر معصوم را شرکت میده. شما یا علم پیغمبر را قبول دارید یا ندارید. اگه قبول دارید خب علم و متصل به علم الهیه دیگه، چه نیازی به مشورت داره؟ در مورد پیامبر این خیلی جدی تره. در مورد حکام غیر معصوم هم بازی مشکلات دیگه داره. چرا؟ چون که افراد در تصمیم گیری هاشون حب و بغض ها دخالت داره. چطور ممکنه یک حاکم افراد رو در تصمیم گیری ها دخالت بده؟ آیا اینها منجر نمیشه به اون چیزی که برخلاف نظر حاکم، چه بسا حاکم اسلامی نظرش چیزی باشه بر اساس آیات و روایات و اینها به این نتیجه رسیده باشه، بعد بخواد تصمیم گیری خلاف اون بگه؟ شبیه به این رو ما در مورد شورای نگهبان داریم امروزه. میگن آقا ولی یه فقیه شورای نگهبان رو گذاشته در رأس، بهش میگه شما بررسی کن ببین قوانینی که مصوبات مجلس، آیا قبل از اینکه تبدیل به قانون بشه مصوبات مجلس آیا منطبق با شرع هست یا نه. خب سوال، شورای نگهبان با چه معیاری اینو تشخیص بده؟ طبق نظر خودش بیاد تشخیص بده یا طبق نظر ولی فقیه یا طبق نظر مشهور فقها یا طبق نظر اعلم فقها در عصر حاضر؟ کدومشه؟ ملاک چیه؟ اگه بگید طبق نظر خودش، خب چطور ممکنه یک حاکم اسلامی نظرش چیز دیگه هست که دانه رو بگذاره بگه بیایی راجب انطباق مصوبات مجلس نظر بدید ولو برخلاف نظر من باشه؟ طبق نظر چطور ممکنه اجازه اصلا بدید؟ چطور ممکنه اینجوری مشورت بگید ازش؟ اینجوری هم بحث هست. خب در جواب این شبه خیلی جدیه، یعنی هنوز جا داره که انسان شبهه رو بپرورد و زوایای آسیبهاش رو هم بررسی کنه، ولی بالاخره من در اینکه زودتر به نتیجه برسیم ازش عبور میکنم دیگه، حالا واگذار میکنم تمام زوایاش رو خودتون هم بسنجید. میگیم به حق این تقسیمی که انجام شده درسته، با مبایدین رو در دو مقام بحث کنیم، یکی در مورد دستور به پیامبر در مورد مشورت گرفتن و مشارکت دادن دیگران در تصمیم گیری ها و یکم در مورد حاکم اسلام. اما در مورد پاسخی که میدیم، یه پاسخ کلی ابتدا میدیم که در مورد هر دو مقام پاسخ میشه. اون پاسخ کلی که برای هر دو مقام هست، هم برای مشورت گیری و مشارکت دادن پیامبر بیاد مردم رو مشارکت بدهد، هم حاکم اسلامی هر دو رو بگیره، غیر معصوم، حاکم اسلامی غیر معصوم. اون جواب کلی این هست که این مشارکت دادن ها یک مصلحتی داره که با وجود همه آسیب ها این مصلحت اقوا هست، قوی تر، و اونم این هست که یک وایدش این هست که وقتی مردم مشارکت داده می شوند در نقص ها و ارسوت نارسایی ها شریک می شوند، اولا ثانیا احساس وظیفه بیشتر می کنند که به نتیجه برسن، بیشتر خودشون رو دخیل میدونن. پس اگر نقصی بود کسی رو متهم نمی کنن، خودشون بودن، و از اون طرف هم تلاش بیشتر میکنن تا اینکه چون خودشون بالاخره وارد کار شدن، نظر هم دادن، به نتیجه برسن. اینه که یک مصلحت اجتماعی بیشتر داره، یک مصلحت اجتماعی داره، یعنی یک مصلحت مدیریتی داره، خلاصه کلام، نه مصلحت لزوماً واقعیتی، به این معنا که واقعاً هم این نظر اینها چی بوده، صاحب بوده، نه. اگر چه حالا در مورد غیر حکام میرسیم صحبت میکنیم که اونجا مشورت غالباً صاحب نسبت به نظر یک فرد، غالباً نظر جمعی نسبت به نظر فردی صاحبه، حالا اون بماند اونو بعدا، ولی فعلا راجع به پیغمبر و یک جواب کلی بدیم. جوابی که برای هر دو جا میشه داد اینه که مصلحتی در این مشورت دادن و مشارکت دادن مردم هست که حتی آسیبهای دیگری اگر داره در مقایسه با این مصلحت زیاد دیدنی نیست، مصلحت خیلی قویه، و اون این است که مردم احساس کنن در مملکت خودشون کاری هستن و احساس حق کنن، احساس تکلیف کنن، بیرن و کار انجام بدن، و اگرم جایی هم نقصی هم پیدا شد کسی را متهم نکنن غیر از خودشون. فرمایش داشتیم
تو مشورت و این چه زیبار مسئولیت برن دونن تو جزئیات، بله مثلا میگن حاجمی باسه چهار نفر مشورت کنه، بله اگر مصابه بود یه خوب خودتون گفتیدید، اما تو عمومی معمولاً عامه مردم زیر بار نمیرن، برای ما میبینیم عرفاً تو جهان تا سطح جهانی میرن نمی یکی بعدی چی بعدش اصلا زیر بار مسئولیت دارن، که اگه میان خودش ما رای دادی این همش بزنم زیر بار نمیرن عامه مردم معمولاً
زیر بار میرن و میان پشیمون هم میگن آبا رای ما میخواییم، جای دیگه هم هم میان اعتراض میکنه، تو واقعا این حس میشه، یعنی جالب فرمودید ولی فقط نتیجه خوبی نگرفتید شما، ولی مطلب درسته، اصل حرف درسته، ولی فکر کنم آخرش رو کج کرد، و اونه که ببین اتفاق ما هم همین رو میگیم شما نتیجه گرفتید، ببین مردم زیر بار نمیرن، میرن ولی زمان میان اعتراض میکنن، میگن آقا چرا این کارو کردی، جلو رسیدم تأثیرم میکنن، میگن اصلا باید برکنارم بشی، حتی چه اونایی که رای دادن چه اونایی که ندادن، یعنی نشون میده مردم واقعا احساس میکنن پس کاری هستن. در حکومت دیکتاتوری اینجوری نیست، مردم اصلا در خودشون نه میبینن نه اجازه داده میشه، نه مردم در خودشون میبینن که بیان وسط، و نه اگه بیان میذارن که حرفشون رو بزنن، ولی در حکومتی که دموکراسی و شعار دارن زن و مردم شما همه کاره هستید، بهشون باید اجازه هم بدن اگه اومدن بیان گاهی بگن که آقا ما مخالفیم و اینها. اگه زیاد هم بشه اینها، تعدادشون زیاد بشه، گاهی منجر به این میشود که چه بسا یک حزبی مثلا در اونها منحل بشود، یک نمیدونم نخست وزیری برکنار بشود، اینها اگه زیاد بشه همین هست. قرارت اون مسلطه نن یه چیزی یادم افتاد بگم خیلی جالبه. مرحوم بهشتی یه حرف خیلی جالبی داره در بحث اون همون بحث اعتراض مردم. میگه اینکه مردم حق اعتراض دارن، حق انتقاد دارن، میگه این انقدر مهمه این قصه، این حق، که حتی عنوان ثانوی بردار نیست. تعبیری که ایشون داره، میگه اصلا عنوان ثانوی نمیشه گفت. آقا الان دیگه توی این موقعیت اگه شما انتقاد کنی این موجب تضعیف نظام است و این حرف رو، نه اصلا عنوان ثانوی بر نمیذاره. تعبیر ایشون رو دارم میگم. بعد شاهدم میاره، میگه ببینید حضرت امیرالمؤمنان اول حکومتش تا آخر حکومتش مبتلا به معارضات بود دیگه، دیگه سخت‌تر از اون زمان ما نداشتیم. با این حال برمیگرده به خوارج دیگه، میگه از من انتقاد کنید، به مردم میگه از من انتقاد کنید، اشکال منو بگید، این حق رو بهشون میده. چرا این حق رو بهشون میده؟ آیا حضرت امیرالمؤمنان شک داشت که در مسیری که میره درست داره میره؟ نه، میخواد واقعا مردم دخالت بده، مردم رو میخواد مردم اصلا این اجازه رو بده، ولی بیان نظرم بدن و در یه جایی مجبور با نظر اونها هم حرکت کنه. میگه مشکلی نداره تا زمانی که تکلیف خلاف اون دستورات معین شرعی نباشه. میگه در بیه حرف بزنست، این کارم میکنه. حتی تا امیر مؤمنان یه جایی رو والی فرستاد، گفتن آقا ما این نمیخواییم، خیلی خوب عوض میکنه. اما رو فرستاد یه جایی قبول نشکنه، برگرم نگفتن آقا باش یکیس دیگه میفرست. اینطوری واقعا مشورت پذیر بود و نظر مردم رو در اجرائیات خیلی دخالت میداد. حالا این تو ادله در واقع روایی هم میشه به این پرداخت. ما فعلا منصره داریم در قرآن داریم میگیم و همینجا هم شبهه رو، شبهه هم کلیه. قرار این شبهه که آقا مشارکت دادن آیا آسیب هایی نداره، آخر گاهی برخلاف نظر واقع هست، گاهی برخلاف نظر خود پیامبری هست که خودش میداند. جوابش همینه که ولو این که برخلافش هم باشه، اما در مدیریت برای اینکه یک امر جمعی باشد و قراره که با هم حرکت بکنن، گاهی باید این حرصه رو باز بگذاره برای اینها. و لذا خداوند هم در دستوراتش قسمتهایی رو واگذار کرده به پیامبر، مثل یه اسکلتی هست که حالت فاصله ها رو با چیزای دیگه میشه پرش کرد. اون اصلش اون آهن ها و اینا ها سر جاشه، یه قسمتش آقا میخوای با آجر پر کنی یا با سیمان پر کنی، اینو بفهم خودتون. مهم اینه که این بنا رو من دیگه چیدم، این بنا سر جاشه، شما حالا در اون مسائل فرعیش میتونید با هم دیگه تصمیم بگیرید. این هست که در واقع مشکلی نداره، حتی در چه در پیامبر که دیگه معصوم هست و چه در غیر پیامبر که معصوم هم نیست. و بالاخره این یک بحث بله
شما که تزمان مطرح کردن که مصلحت شدام کنید بیشتر مستند بودن دو سه تا آیه مجمد قرآن که به اصلاحات خیلی کلام داده و شما خوشحال تاکشار مثال تاریف صرف هم باشه که تمام آیات شما مثال تاریف دیگه هم مخالف این هستن. این ادعا به نظر ثابت نمیشه.
به نظر اگر کلی بگیم حق با شماست، یعنی هیچ کدام از این دستورها نگفته در همه امور. همین الان نتیجهش داشتم جنبندی حرفم هم همین بود دیگه، یعنی نه پیامبر مأمور است که در همه امور مشارکت بگیره نه غیر پیامبر. ولذا خواهیم گفت اولین کاری که باید اولویت دار ترین کاری که باید یک حاکم در کنار مردمش انجام بده تدوین قانونه. یه قانون، این قانون دیگه بعدش دیگه نظر بده و اینا نیست دیگه، باید همه بهش پایبند باشه. ولی وقتی که ما میگیم در برخی از امور که واگذار شده به پیامبر یا به حاکم، این دیگه نه، هم اتوان اگرم مجمل هم باشه هر مجملی در حکم موجبه جزئی است دیگه، ما هم داریم به نحو موجبه جزئی حرف میزنیم. ما داریم میگیم در بعضی از امور هم پیغمبر مأمور اصلا تکلیف داره که باید مردم رو به کار بگیره. این نه دیگه، این مشکلی پیش نمیاد. همون جایی که در بعضی از امور این اشکال میکنه، میگه خب اون بعضی از امور آیا بالاخره امکان داره گاهی مشکلاتی پیش بیاد که نظر مردم که میدن خلاف بشه و ناقص باشه؟ جواب بله. پس چرا پیامبر باید به این کار ناقص جوابش هم نسکرز کردیم؟ بنابراین
اصل بر خلاف شده مسئله اصلا خواست که در بعضی جمعه تلفیز داده بشه.
نه اصل نگفتیم، اونو نگفتیم اصل نداریم. احکام الهی یا بفرمایید اختیارات پیامبر دو دسته است، اصل نداریم براش، چون دو دسته است دیگه. از اون اول گفته پیامبر یک چیزایی از من به دستور میدم باید اونا رو انجام بدی، یک جاهایی هم هست که باید از مردم نظر بگیری. اصل اصلی نداریم که بگیم اصل در مورد کارهای پیامبر این است که چی باشه، یکی از اینا باشه. نه اصل اینا از اون اون دلیل نداریم بر بناگذاری یک اصل. اینجا تأسیس اصل جا نداره. تو که لا اصل فی المسئله دیدید گاهی مردم آخوندن میگه این هم همینه، اینجا اصلی نداریم. آخه طرف میگه آقا اصل در اشیا مربع بودن یا دایره بودن. خب همونطور که شیخ انصاری تو بحث همون اصلی که اول خیارات داره میگه ما اصل نداریم، چون اشیا هر جورش در میاد دیگه. شما چکشو میزنی به چیز، یه موقعی هست که لبه دار در میاد، یه موقع نه غیر لبه، اصل هر دوش هست.
هم استفاده بسنجیم
مثلا. نه 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 اونو نمیگیم. این طرف میگیم که تمام دستورات الهی، تمام عرصه های حکمرانی و حکومت، هر دوش حکمرانی و حکومت، این جای مشورت نیست. بعضیش جای مشورته، بعد اونجا که جای مشورته اشکال میکنی. شما میگی آقا امکان داره گاهی مصلحت این طرف، بالاخره مسئله با هم دیگه تضاهم میکنن، گاهی میبینیم خطا میره، اونجا جواب میدیم که مشکل نداره. چرا؟ چون کلن اونجا که ما اجازه مشورت دادن مصلحت بالایی داشت، در کلش نه در بعضیاش. اونجایی که اجازه مشورت داده شده دیگه موجب جزئیه نیست، در کلش مصلحت است. چرا میگید موجب جزئیه نیست؟ حکم عقله. چون اگر قرار بود که در بعضی از جاها درست نباشه که مصلحت کلی نمیدادن، که مصلحت کلی داره میگه، میگه یه جاهایی که بله نداره مردم صاحبی که اون که وقت نداره، اون جایی که صاحب نیست چجوری داریم به مصلحت کلی میگیم دیگه. میگیم همه جایی مصلحت داره نظر من.
نصوص خیلی محدودن و دائما با جایی روبرو میشیم که نسل خاص ندارن که مصلحت رو سنجیده شد خودمون بسنجیم. مباهاتی از من تعلق داره جایی هستش و در اونجا اگه نسل نشیم نیازمند رجوع به اصل هستیم. اگه اصل نشته باشیم زود کار جلو میده.
اصل دیگه مثل حکم شرعیه دیگه، همونجور که حکم شرعی فرق میکنه، یه موردی یه حکمی دارد، یه چیز دیگه یک موضوع دیگری حکم دیگر داره، اصلا فرق نداره. اصلا ما بر اساس ضوابط فقهی میایم پایه‌ریزی میکنیم دیگه. در یه جایی در یه موردی میگیم اصل مثلا این است، در جای دیگر میگیم اصل اون است، یه چیز دیگه میگیم. این نمیشه گفت که باز اصل کلی هست. ولی نکته‌ای که هست و اونو میخواستم بگم این که شما فرمودید نسلی نداریم و اینها، نه ما همون ضابطه فقهی رو پیش میبریم دیگه. فقه چیز نداره، بنبست نداره.
بسیار جزئیات مدیریت
خب ورود میکنه، یعنی راه، اما چیزش رو داره، مکانیزمش رو داره. درسته هر جا رو ورود نکرده فقیه میگه من برای همین زنده هستم دیگه. ما چرا میگیم از فقیه زنده تقلید بشه؟ برای اینکه بعد شما درست میگی همه مسائل رو تو کتاب ها ننوشتن که، باید یه نظری باشه الان با شرایط فعلی به من بگه چیکار کن. میاد ورود میکنه میگه آقا من همه امکاناتشو دارم، فقه همه امکانات دستش هست. میگه اونجایی که آیه قرآن رو روایت دارم هم حرف دارم، اونجا که ندارم هم حرف دارم، من میتونم.
مثلا
اونجاهایی که نیاز داره. آره آخه خود فقه
نه ذوق فقه وابسته میشه.
نه نه دیگه طبق ضوابط فقهی میره جلو،
چون که ضوابط جدی تو مسئله نیستش، مباحاته. مثلا میگه شهربازش گونه مدیریت کنم، مردم نه خودم مدیریت کنم.
همین دارم میگم که ببینید خود فقه هم بلده دیگه، یه جاهایی رو واگذار میکنه، میگه این دیگه به امر خودتونه. آقا خونه‌مو من یه طبقه بزنم دو طبقه، میگه جایزه هر کار میخوای بکنی بکن.
جایز که هست مصلحت و مطلوب.
نه دیگه اون حرف نمیزنه، همینقدر میگه دیگه، میگه من سنجیدم همشو، اصلا مباحات بر این اساس دیگه، میگه فرقی نمیکنه، اون بستگی به تمایلات شما داره. مثلا میگه تو میخوای در یک میپرسی آقا من خونم 100 متری باشه یا 200 متری، میگه ببین خونت وسیع باشه، میگه اما حالا این خونه وسیع چقدر بهش میگید وسیع؟ میگه اون دیگه بستگی به خودت داره، بستگی به خودت، من واگذار میکنه. هر جایی که واگذار نکردنی هست حرف زده، هر جایی که بنابراین این که واگذار میکنه به این معنی است که اون فعل حرفی نداره، نه سنجیده اصلا همون منبع ما وحیمون اینا رو گفته، ببین این اینجا باید واگذار کنه. این واگذار کردن ملاک داره خودش، خود این ملاک داره. بله قرار با این چیز، با این شبه، حالا شبه رو با این جواب کلی چه در مورد حاکم اسلامی معصوم چه در غیر معصوم، این یک جواب کلی است. بابا مشارکت دادن مردم، حتی یه چیزم اینجا بین پرانتزی گفتیم، اجازه اعتراض دادن، مشارکت که جای خودش، اجازه بدون اونایی هم که مخالفن اعتراضش رو بگن، اجازه اعتراض دادن یه مصلحت هایی داره که لازمه. این مصلحت اینقدر لازمه که عرض کردم، حالا بعضی بزرگان تعریف کردن، کار ندارم درست دیانتون، نمیخوام واردش بشم، اینا میگن این اینقدر مهمه که قابل اصلا عنوان دیگه بر نمیداره، باید باشه، اصل رکین اساسی هست. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.